أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در فصل گذشته به طور کلی افعال الهی رو فرمودن تقسیم میشه به سه عالم: عالم عقل، عالم مثال و عالم ماده. در این فصول باقی مونده بحث درباره همین سه عالمه. از اینجا تا آخر مرحله که آخر کتابه، این عوالم رو مورد بحث قرار میدن. فصل 20 درباره عالم عقل و نظام عالم عقل و اینکه کثرتی در عالم عقل اگر هست چگونه است، کثرت عقل به چه نحوه، آیا این کثرت کثرت طولیه و یا کثرت عرضیه و یا هم طولیه و هم عرضی. منظور از طولی عبارت است از اینکه این وجودات کثیره بعضیشون علت باشن برای بعضی، اونطوری که مشاء ترسیم میکرد عقل اول، عقل دوم، عقل سوم، که هر کدوم از اینها علتن برای مادون خود. و منظور از عقول ارضیه این است که عقولی باشند که بین آنها علیت و معلولیت نباشه، وگرچه خود اینها نسبت به هم شدت و ضعف وجودی داشته باشند. بعضی از نظر وجودی اقوا باشند از بعضی، ولی علت و معلول نباشند. ابتداعا بحث رو با این مسئله شروع میکنند که میفرمایند ما در بحث علیت این قانون رو داشتیم که الواحد و لا یصدر منه الا الواحد. اونجا گفته شد که این واحد یعنی موجودی که هیچ نوع کثرتی در او نیست، نه کثرت افرادی و نه کثرت اجزایی، یعنی نه مرکب است از اجزا و نه متعدد، یعنی علل کثیره هست، یک علت نه چند علت. این یک علت مرکب از اجزا هم نیست، بلکه واحد بسیطه. اگر یه همچین علتی باشه، لا یصدر منه الا الواحد، از او فقط یک سنخ معلول صادر میشه. برای اینکه بین علت و معلول سنخیت لازمه، و اگر سنخیت بنا باشه لازم نباشه که لصدر کل شیء من کل شیء و هو خلاف الضروره. پس چون سنخیت لازمه، از این معلتی که واحد است جز یک سنخ معلول صادر نمیشه. حالا میاییم در مورد خداوند متعال ببینیم این قاعده صادق هست یا نیست. میبینیم که خداوند متعال واحد است به تمام معنی کلمه. برای اینکه واحده به معنای اینکه کثرت در او نیست، یعنی چند تا واجب نیست، که ادله توحید این رو اثبات کرد، وجودی است واحد. از اون طرف واحد است به معنای اینکه بسیطه و دارای جهات نیست، اجزاء نیست. این رو هم می‌فرمایند که در مباحث گذشته باز داشتیم که واجب تعالی ترکیب به هر نحوی که شما فرض بکنید، انواع مختلف ترکیب در واجب نیست، نه ترکیب از اجزاء خارجی مثل ترکیب از ماده و صورت، و اگر ترکیب از اجزاء مقداری رو هم بتونیم مندرج کنیم، میگیم مثلا اینم یه نوع ترکیب از اجزاء خارجیه، اونم همینطور در واجب تعالی مقدار نبود تا اجزاء مقداریه باشه. پس ترکیب از اجزاء خارجی که ماده و صورت یا اجزاء مقداریه باشه در واجب تعالی نیست، چنان که ترکیب از اجزای عقلی هم در واجب تعالی نیست. اجزای عقلی عبارت است از جنس و فصل، ترکیب از جنس و فصل نیست، برای اینکه ماهیت نداره تا جنس و فصل داشته باشه. و همینطور ترکیب از اجزای عقلی میتونه شامل ترکیب از ماهیت و وجود هم بشه، برای اینکه ترکیب از ماهیت و وجودم به یک نوع تحلیل عقلی حاصل میشه. در واجب تعالی این نوع ترکیب هم نیست، برای اینکه باز ماهیت نداره. پس بنابراین او واحد به تمام معنی کلمه هست، موجودی که واحد به تمام معنی کلمه است، پس داخل تحت اون قاعده است. الواحد لا یصدر منه الا الواحد. پس بنابراین از خداوند متعال اون موجودی که صادر میشه و معلول اوله، مخلوق اوله، یک وجوده و به دلیل همون سنخیت یک وجودی است که مسانخ با واجب تعالی است. یعنی تمام کمالاتی که در واجب تعالی به ذات هست در این هست، اما بلغیر، البته به اون مقداریش که میتونه در معلول باشه، که میگیم تمام کمالات یعنی از همه اون کمالات در او هست، اما نه اینکه اون طور که وجود واجب غنی غیر متناهیه اینم همینطور باشه. او واجب ماهیت نداره، حد نداره، اینم اینطور باشه. ممکن که شد حد داره، محدوده. پس بنابراین این که میگیم در بعضی از ادعیه یا توقیعات هم وارد شده که لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک، در مورد ائمه علیهم السلام هست، یا در بعضی روایات هست اول ما خلق الله نور و نبیک یا جابر، چنان که بعضی از روایات داره که اول ما خلق الله العقل قابل تطبیق بر همین موجوده، اولین موجودی که در لسان عرفان ازش تعبیر میکنن به حقیقت محمدیه صلوات الله علیه، در این فلسفه تعبیر میکنن ازش به عقل. بالاخره یک موجودی است که تمام کمالاتی رو که در واجب هست به نحوی که میتونه در ممکن باشه در او هست. اینکه اون شاعر هم میگه که ز احمد تا احد یک میم فرق است، ولی خب جهانی اندر این یک میم غرق است. احد و احمد یه میم فرق داره، اونم گفتن میم ممکن بودنه، ولی خب همین ممکن بودن خیلی فرقه بین واجب و ممکن، بی نهایت فرقه، به خاطر اینکه او وجود مستقل، تمام کمالاتش مستقل از خودشه و ممکن تمام کمالاتش از واجب تعالی. پس بنابراین اولین موجود موجودی است این چنین. خب این شد یک عقل. اما حالا کثرت در عالم عقول آیا هست یا نیست؟ می‌فرمایند که در بحث های ماهیت داشتیم که اگر کثرتی در مجردات بخواهد باشد، کثرت افرادی نمیتونه باشه. برای اینکه کثرت افرادی به این است که یک شی نوع واحد باشه و افرادش کثیر باشه. اگه بخواد نوع واحد افرادش کثیر باشه، این کثرت عاملش یکی از چهار چیز بر حسب فرض عقلی بیشتر نمیتونه باشه. یا عاملش ذات خود اون شیه که ذات خودش ایجاب میکنه کثرت رو، یا جزء ذات اون نوعه، یعنی جزء ذات یه چیزی است که مقتضی کثرته، یا لازمه ذات نوعه، یعنی این نوع یه لازم لاینفکی داره. لاینفک قید توضیحی لازمه، چون لازم یعنی چیزی که قابل انفکاک نیست، که اون اقتضای کثرت رو داره. و یا اینکه نه، کثرت در اثر یک عاملی است که غیر لازمه، مفارقه، یا به تعبیر دیگر برای اینکه دقیق تر باشه هست، میگیم عامل کثرت یا داخلی است و یا خارجی، یا داخل در ذاته یا خارج از ذاته، از دو حال خارج. اگر داخل در ذاته یا تمام ذاته یا جزء ذات، و اگر خارج از ذاتم هست که میشه عرضی، عرضی یا لازم است و یا لازم نیست که اصطلاحاً بهش میگن مفارق. پس بنابراین چهار فرض از نظر عقلی بیشتر نداره. اگه به چیزی بخواد کثرت داشته باشه، عامل کثرتش از این چهار فرض خارج. بعد میفرمایند که اون سه فرض اولش که در هیچ جا قابل فرض و تحقق نیست، برای اینکه موجودی که تمام ذاتش علت و اقتضای کثرت رو داره، یا جزء ذاتش یا لازمه ذاتش، این لازمش اینه که هر جا محقق بشه کثرت باید باشه. خب پس هر فردیش اگر بخواد محقق بشه، همون فرد باید کثیر باشه. چون کثیر مؤلف از آحاده، پس باید افرادی باشند که اون ماهیت برشون صادق باشه تا این کثرت محقق بشه. و خود هر یک از اون افرادم چون فرد همون ماهیتن، یا عین ذاتشون یا جزء ذاتشون یا لازم ذاتشون اقتضای کثرت رو داره، پس بنابراین هر یک از اون افراد باز باید کثیر باشن. کثیر باز مؤلف از آحاد، خود اون آحاد هر یک از افراد این ماهیتن و تا بی نهایت پیش میره و هیچ وقت ما به یه چیزی نمیرسیم که یک فرد باشه، چون همون فرده در این حال که فرده باید کثیر باشه. پس بنابراین این ماهیت فرد نمیتونه داشته باشه و چیزی که فرد نمیتونه داشته باشه، واحد نمیتونه داشته باشه، کثیر هم نمیتونه باشه، برای اینکه کثرت چیزی است که تعلیف میشه از آحاد. اگه آحادی باشند کثرت معنا پیدا میکنه. لذا اگر در عالم نوعی کثرت افرادی داره، نمیشه مگر اینکه به وسیله یک عرضی مفارق باشه، عاملش یک عرضی مفارق باشه. خب عرضی مفارق یعنی عرضی که یک جا به نوع عارض میشه و یک جای دیگه به نوع عارض نمیشه. این قهرن احتیاج داره به یه موجودی که استعداد عروض رو داشته باشه، منتها این استعداد بعضی جاها به فعلیت برسه و بعضی جاها به فعلیت نرسه. این در مجردات فرض نداره، برای اینکه مجردات هر چه براشون امکان داره در همون ابتدای وجود دارند. پس بنابراین کثرت در افراد یک نوع مجرد امکان عقلی نداره. پس بنابراین اگر میخواهد در عالم عقول کثرتی باشه، کثرت افرادی نیست. یعنی اینطور نیست که یک نوع عقل افراد کسی را داشته باشه. بنابراین اون صادر اول هم که یک سنخ وجوده، یک فرد هم بیشتر نمیتونه داشته باشه. پس کثرت در عالم عقول به چه نحوه؟ فرمان اگر کثرتی باشه، به یکی از دو نحو قابل تصویره. این تصویر که میگیم یعنی امکانش هست. اگر بخواهد کثرتی باشه، باید به یکی از این دو نحو باشه. اما حالا هست یا نیست، اون بحثش بحثی است که بعد باید بشه. یکی کثرت طولی. کثرت طولی یعنی اینکه یک موجود که از خداوند متعال صادر شده، خودش علت باشه برای یک عقل دیگه که این دوتا نوعا مباینن. همونطوری که واجب تعالی با مصادر اول از نظر نوع مباینن، برای اینکه واجب تعالی مندرج تحت هیچ نوعی نیست چون ماهیت نداره، در حال اینکه صادر اول عقل است و مندرج است تحت ماهیت جوهر، نوعی از جوهره. همینطور عقل اول و عقل دوم دو نوع عقلن، نه دو فرد از یک نوع. و همینطور عقل دوم با سوم و همینطور سوم و چهارم که کثرت عقول به نظر مشائین همینطوره. مشائین قائلند به این که عقول کثرت طولی دارند و از همین راه کثرت طولی کثرت در عالم رو توجیه میکنند و به این نحو قائلند. حالا نحوهش رو بعد ممکنه که تفصیلا بیشتر عرض کنیم. فعلا اجمالا اگر بخواهد کثرتی در عقول باشه، یکی همین کثرت طولی است که مشائین قائلند، یکی هم کثرت عرضی است که اشراقیین قائلند. اشراقیین قائلند به ارباب انواع یا مثل افلاطونیه، که این ارباب انواع یا مثل افلاطونیه عبارتند از عقول مجرده، که این عقول مجرده نسبت به هم علت و معلول نیستند. رب النوع یا مثال عبارت است از یک وجود مجردی برای هر یک از این انواع مادیه همچین فرد مجردی رو قائلند. میگن هر یک از انواع مادیه یک فرد داره که اون فرد مجرده، تمام کمالاتی که برای اون نوع ممکنه، که ممکنه افراد مادیش هیچ کدومش به اون تمام کمالات نرسن، این فرد مجرد در همون ابتدای وجودش تمام اون کمالات ممکنه رو واجده، و چون در مرتبه علت برای اون مرتبه وجودات مادی، این فرد مجرد علت برای اون نوع به تمام افرادهی هست، که اون نوع در صورتی که استعداد پیدا کنه برای کمالی، از ناحیه این رب النوع، از ناحیه این مثال، از ناحیه این فرد مجرد همون نوع، اون کمال به او افاضه میشه. و این استکمال هایی که در افراد مادی هست همه تحت تدبیر اون رب و نوع این نوعه. بله بله، این مثال افلاطونی که هست غیر اون مثالی است که گفتیم که شکل داره و رنگ داره، یعنی اون یه عالمی بود اختصاص به خودش داشت که ولو ماده نداشت ولی آثار ماده رو داشت. اما این مثال افلاطونی عقل، لذا الان که داریم بحث از عقول میکنیم، یعنی هر یک از این مثال ها خودشون یک عقلن، لذا ازشون تعبیر میکنن به عقول ارضیه. مثل افلاطونیه رو عقول ارضیه هم میگن، چنان که ارباب انواع هم میگن. اینطوری حالا آیا این کثرت هست یا نیست؟ سرالمتعلهین معتقد شده که بله، حق با اشراقیینه و این کثرت هست و براش ادله ای آورده، چنان که مشائین هم برای اون عقول یه تبیینی دارن و صدور کثیر از واحد رو به نحوی توجیه میکنن که اونم حالا عرض میکنیم. فعلا این مقدار ملاحظه بفرمایید. فی العالم العقلی و نظامه، فصل 20 در خصوص عالم عقلی از اون عوالم ثلاثه است و نظامی که در این عالم عقلی هست و کیفیت حصول الکثرت فی، و اینکه کثرت درش هست مفروغ عنه. حالا بعد میفرمایند کثرت در عالم عقول امکان نداره نباشه، باید باشه، منتها چگونه هستش اینه که بین فلاسفه اختلاف کیفیت حصول کثرت، که آیا طولیه یا هم طولیه و هم عرضی. قد تحقق فی مباحث العلت والمعلول ان الواحد لا یصدر عنه الا الواحد. در مباحث علت و معلول، در یکی از فصولی که احکام کلی علت رو می‌فرمودند، این گذشت که واحد، علت واحد صادر نمی شود از او جز معلول واحد. فلما کان الواجب تعالی واحدن بسیطن من کل وجه، و چون واجب تعالی مصداق این قاعده هست، واحد بسیط هست از هر جهت، که لا یتسرب الیه جهت و کسره، رخنه نمی کند به او هیچ جنبه کسرتی، نه کثرت عقلی و نه کثرت خارجی. خب واحدن بسیتن، اون واحدن یک خبر بود، بسیتن من کل وجهن یک خبر بود، واجدا لکل کمال وجودی، یعنی هم یک خبره وجدان تفصیلی یا چون واجب تعالی واحد بسیط من کل وجه لا یتسرب الیه جهت کس، اونم یه خبره که راه پیدا نمیکنه به او جهت کثرتی، و واجد است هر کمال وجودی را وجدانا تفصیلی یا، یعنی کاملا اونها رو داره، فی عین البساطه در عین اجمال، اجمال به معنای بساطه. پس بنابراین مشمول این قاعده است، قهرا لا یفیض الا وجودا واحدا بسیطا، افاضه نمیکنه مگر یک وجود واحد بسیط را، منتها واحد بسیطی که با خود او سنخیت داره، یعنی له کل کمال وجودی، این واحد بسیطی که صادر اوله، اولین مخلوقه، معلول اوله، هر کمال وجودی رو که شما فرض کنید داره، لمکان المسانخه بین العلت و المعلول، به خاطر سنخیتی که بین علت و معلول باید باشه. منتها در مورد خداوند متعال گفتیم له کل کمال وجودی و کل الکمال، یعنی از اون کمال همش هم داره. در مورد معلول دیگه این نمیشه گفته بشه، برای اینکه همه کمالی که در علته اگه در معلول هم باشه میشن دو وجود در عرض هم مساوی، دیگه معنا نداره علیت یکی برای دیگری. معلول لازمه معلولیتش اینه که باید از علت، از عفو وجودن باشه، جلوه وجود علت باشه. له الفعلیت التامه من کل جهه، همه کمالات وجودی رو داره، یعنی همونطور که واجب علم داره او داره، حیات داره، داره قدرت داره، داره و همینطور فعلیت تام داره از هر جهت و تنزه از قوه و استعداد داره. غیر از این که البته ممکنه این غیر انه سر سطح نیست، دنبال همون جمله است، جز اینکه او وجودی است ذلی برای وجود واجبی، فقیر الی، محتاج به واجبه، متقوم به واجبه، مستقل نیست در قبال واجب، قهرن فیلزمه نقص ذاتی، اگه معلوله، اگه فقیره، پس نقص ذاتی داره، در حالی که در واجب کمال ذاتیه، غنای ذاتیه، منتها در این چون معلوله بالاخره نقص حیات هست، نه کل الحیات، حیات ناقص، تمام کمالات هست ولیکن تمام کمالات به نحو ناقص، نه کلش، همونطوری که وجود هست ولیکن نه کل الوجود، بلکه وجود ناقص، پس لازمه او نقص ذاتی و محدودیت امکانی است که متعین میشه به وسیله همین محدودیت امکانی، مرتبه او، مرتبته او قاعدتا باید باشه مرتبه این وجود ذلی فی الوجود. وقتی محدودیت امکانی داشت قطعا ماهیت هم داره، و یلزم و این محدودیت امکانی را ماهیت امکانی، چیزی که محدودیت داره ماهیت داره، چون ماهیت از اون حد وجود انتزاعش، و الموجود الذی هذه صفتها، اون موجودی که این صفات داره، همه کمالات داره، فعلیت من کل جهت داره، تنزه از قوه و استعداد داره، گرچه معلوله، خب این میشه طبق اصطلاح فیلسوف عقل، عقل مجرد، یعنی یه موجودی است که قوه و استعداد در اون نیست، مجرد ذاتن و فعلا مجرد، متأخر الوجود عن الواجب تعالی، چون معلول واجبه پس وجودش متأخر از واجبه، اما من غیر واسطه، بین او و واجب واسطه نیست، چون صادر اوله، متقدم فی مرتبت الوجود علی سایر المراتب الوجودیه، یعنی این واسطه فیض برای موجودات دیگه که احیانا بکم فتح الله و بکم یختم، قابل تفسیر میتونه باشه به همین بیان. ثم خب قاعده الواحد، همونطوری که استاد هم در تعلیق ملاحظه می فرمایید فرمودن، اقتضا میکنه که علتی که واحده معلولش یک سنخ واحد باید باشه به خاطر همون سنخیت، اما شخص واحد رو اثبات نمیکنه. علت واحد به خاطر مسانخت باید معلولی داشته باشه که یک سنخ بیشتر نیست. منتها این یک سنخ یک فرد داره یا افراد کثیره، با هر دوش سازگاره. این ثم ان الماهیه با این بیانی که عرض شد وقت متمم برای قبله، از این جهت که این عقل یکی نیست، یکی میتونست باشه، متعدد هم میتونست باشه. این ثم ان الماهیه میخواد اثبات بکنه که یکی بیشتر نیست، چنانکه این مسئله مقدمه هم برای بعد میخواد باشه. یعنی همین ثم ان الماهیه مقدمه است برای اینکه خب کثرتی که در عالم عقوله که عنوان این فصل بود که عالم عقل و کیفیت حصول کثرت در آن، با این بیان روشن میشه که اون کثرت باید چگونه باشه. معلوم میشه که کثرت کثرت افرادی نیست، اگر کثرتی هست در عالم عقول کثرت انواعیه. پس این ثم ان الماهیه در عین اینکه مربوط به قبله و متمم برای قبله، مقدمه ای هم هست برای مسائل بعدی. و اون این است که میگن ماهیت افرادش تکثر پیدا نمیکنه مگر به وسیله مقارنت با ماده. در جایی که یه ماهیتی مادی باشه افراد کثیره میتونه داشته باشه، که در اون آخرین فصل مرحله ماهیت این حکم داشتیم که نوع مجرد منحصر است در فرد. این استدلال رو هم به عینه در همون فصل داشتن، منتها اینجا چون فاصله زیاد شده دوباره تکرار میکنن برای یادآوری. نخیر، یک نوع افرادش کثرت پیدا نمیکنه مگر اونجایی که مادی باشه، یعنی نوع مادیه که افراد کثیره میتونه داشته باشه، اما نوع مجرد افراد کثیر نمیتونه داشته باشه. وجهش اینه که کثرت یا تکون عین الماهیه، یعنی عین همون نوع، یعنی عامل کثرت، ولو عبارت اینه که کثرت اما ان تکون عین الماهیه، ولی در جاهای دیگه مثل همون مرحله ماهیت یا در بدایه دارن ان کثرت افراد نوع اما ان تکون لتمام ماهیته، ل داره، یعنی معلول تمام ماهیت، نه اینکه خود کثرت عین ماهیت باشه، چون کثرت همونطور که استاد هم فرمودن از معقولات ثانیه است و از مفاهیم ماهوی نیست که عین یک ماهیت باشه یا جزء ماهیت باشه. کثرت یا مقتضای تمام ماهیت، یعنی تمام ماهیت خودش اقتضای کثرت رو داره، یا مقتضای جزء ماهیت، یا خارج است از ماهیت، یعنی عامل کثرت یا تمام ماهیت یا جزء ماهیت یا چیزی است بیرون از ماهیت. بیرون از ماهیت که شد لازمتن لها، یه قسمش اینه که خارج باشه و لازم، او خارجتن منها مفارقه، یا امر خارج باشه و عرضی لازم هم نباشه، مفارق باشه. میدونید مفارق یک اصطلاحه، معناش این نیست که جدا بشه، بلکه معناش اینه که عقلا لازم نیست با این ماهیت باشه، عقلا قابل انفکاکه ولو وجودا منفک نشه، هرگز منفک نشه. و علت تقادیر ثلاثه الاول، طبق اون سه فرض اول که عامل کثرت خود ماهیت باشه، یک جزء ماهیت باشه، دو لازم ماهیت باشه، سه لا یوجد للماهیت فرد، این ماهیت فرد اصلا نمیتونه داشته باشه. از کل ما وجد فرد لها کان من الواجب ان یکون کثیرا، زیرا هر وقت که فردی برای این ماهیت موجود بشه، چون این فرد فرد اون ماهیته، پس اون ماهیت در این فرد محققه به خاطر اینکه کلی طبیعی موجوده در وجود فردش، بلکه به وجود فردش موجوده، پس اون ماهیت هست. اگه اون ماهیت افتضاحی کثرت داره، پس همینجا باید این فرد کثیر باشه، یا اگر جزءش افتضاحی کثرت داره، بالاخره اون جزء الان اینجا هست. یا لازم ماهیت از افرادش که منفک نمیشه، پس در این فرد اون عامل کثرت بالاخره هست، پس باید کان من الواجب ان یکون خود این فرد کثیر. خود این فرد که شد کثیر، و کل کثیر مؤلف من آحاد، هر کثیری باز خودش تشکیل شده از افرادی. خود والواحد یکی از همون آحاد هم وجب ان یکون کثیرا، چون باز همون نوع در او محققه و عامل کثرت از او غیر قابل انفکاکه. چرا واجب است که کثیر باشه؟ لکونی مصداقا للماهیه، مصداق همون ماهیته. و هذا الکثیر ایزن مؤلف من آحاد، خود این کثیر هم باز مؤلف از آحادی است. خود اون واحدها هر کدام باز باید کثیر باشن. و هلم مجرا فیتسلسل و لا ینتهی الی واحد، این زنجیره بی نهایت پیش میره و به یک فرد نمیرسه. خب اگه فرد محقق نشد، فلا یتحقق کثیر، پس کثیری محقق نمیشه، چون واحدی نباشه کثیر محقق نمیشه. فلا یوجد للماهیت فرد، پس برای ماهیت فرد محقق نمیشه، چون فرد این ماهیت جایی محقق میشه که کثیری باشه، کثیر جایی محقق میشه که فرد داشته باشه، و این چیزی که فرد نداره قهرا کثیر هم نخواهد بود. فمن الواجب، پس لازمه که کثرت افرادی در هر جا میخواد محقق بشه، یعنی یک نوع کثرت افرادی بخواد داشته باشه، باید عاملش امری باشه که خارج از ماهیته و مفارق ماهیته، یعنی قابل انفکاکه. به این که اون عامل یه جا عارض ماهیت میشه، محقق میشه، یه جا دیگه او عارض نمیشه، یکی دیگه یه مفارق دیگری عارض میشه، یه فرد دیگه محقق میشه. مثلا همین افراد مادی، زید یک فرد انسانه، در این مکان با این زمان با این شکل با این رنگ که همه اینها اعراض مفارقن محقق میشه، میشه یک فرد انسان. یه فرد دیگه با یه اعراض مفارق دیگری محقق میشه، اون میشه یه فرد دیگه. اگر بنا بود این اعراضی که مال زیده اعراض لازم باشه که هر فردی باید همه اینا رو داشته باشه، خب پس همه افراد باید در همون مکانی موجود بشن که زید موجود شده، پس همه شون شدن یکی، کثرت محقق نمیشه. لحوق المفارق هم یحتاج و الی ماده، عارض شدن یک مفارق هم احتیاج داره به ماده، برای اینکه باید یک موجودی مادی باشه که استعداد عروض مفارق رو داشته باشه که این مفارق در یه جایی به او عارض بشه، در جای دیگه به او عارض نشه. فکل ماهیت کثیر الافراد، پس هر ماهیتی که افراد کثیر داره، فهیه مادیه، باید ماده داشته باشه. خب همین قاعده رو وقتی قضیه رو وقتی عکس نقیض موافق بکنید، و یعنی عکس و عکس نقیض، عکس میشه همین خبر، همین کلام به عکس نقیض، به این که کل ماهیت غیر مادیه و هی المجردت و وجودن لا تتکسر و تکسران افرادی، یا هر ماهیتی که مادی نیست یعنی همون مجرد، کسرت افرادی نخواهد داشته. یعنی چه؟ یعنی کل مجرد فنوعه منحصر فی فرد، هر مجردی کثرت افرادی نداره، نوعش منحصر در فرده. اگر مجردات کثیرند، این کثرت کثرت افرادی نیست، بلکه کثرت انواعیه، کثرتشون مثل کثرت آب و خاک، نه مثل کثرت زید و عمرو، هر کدام یه نوع خاصی هن و هر کدام یه اثر خاصی از وجودشون صادر میشه. و هو المطلوب. نعم، این نعم در حقیقت دفع یک اشکالیه، و اون اینکه در معاد شما چی میگید؟ شما گفتید که موجود مجرد کثرت افرادی نمیتونه داشته باشه. خب همه این افراد انسانها که در اینجا هستن مادیان، ولی وقتی منتقل شدن که دیگه ماده رو با خودشون نمیبرن، ماده به عالم ماده میمونه و انسانها میرن، یعنی اون روح منتقل میشه. وقتی منتقل شد به عالم برزخ، اونجا این کثرت چجوری فرض میشه؟ خب همه انسانن، همه افراد یک نوعن، در حالی که شما گفتید مجرد نوعش منحصر در فرد و مجرد هم هستن دیگه، اون وقت که مادی نیستن. این مجردات کثیرن در حالی که افراد یک نوعن، پس کثرت افرادی محقق شد. بفرمایند در این طور موارد که یک موجودی قبلا مادی بوده، کثرت میشه محقق بشه در مجردش هم، به خاطر اینکه در همون حال مادیت هر کدام از اینها یک کمالاتی رو به خاطر همون مادی بودنشون کسب کردند که اون کمالات ولو با ماده کسب شد، به خاطر استعداد مادی که داشتن کسب شد، ولی بعد از کسب جزو جان اینها میشه و از اینها جدا نمیشه. مثل اینکه انسان ولو با این کارها، با فرض کنید این صدقه دادنهای مکرر یا مثلا با کار خیر کردنهای دستگیری از افراد، کمک کردن به دیگران به طور مکرر، ولو این کار مادیه، اما این کار موجب میشه که در نفس یه ملکه‌ای پیدا میشه که اون ملکه خصوصیتی است که از راه همین فعل مادی، چون نفس در مقام فعل مادی حاصل میشه، ولی خود او مادی نیست دیگه. در این جایی که استکمال میکنند افراد مادی یک نوع و بعد مجرد میشن، اون خصوصیات رو با خودشون میبرن و همون خصوصیات باعث امتیاز میشه، لذا اونجا افراد کثیره میتونه باشه. لذا در افراد انسانی که ابتدا مادی اند و بعد منتقل میشن به عالم تجرد، اونجا ولو همه افراد یک نوع اند، اما در عین حال کثرت دارن، برای اینکه اون عامل کثرت رو در وقتی که در دنیا بودن و ماده داشتن کسب کردن. اما این برخلاف مجرد تامه، در مجرد تام از اول استعداد و قابلیت در اون نیست. لذا این نعم اگه سر سطر نوشته میشد مناسب تر بود، چون این مسئله نیست به اینجا و بحث ما مربوط، منتها دفع یک اشکالی است در بحث معاد. نعم یمکن الکسر،
سبب کسرت رو حذف کردن یا قابلیتش؟
نه نه، سببش رو البته سبب
قابل نیستن، بازم اونجا موجود مجردن.
بله، ولی قابلیتش هم داشتن.
قابل دیگه نیست کار.
بله، ولی قابلیت قبلا بود و این همان وجودی است که قبلا قابلیت داشت و الان دیگه قابلیت نداره، اما با همون قابلیت قبلیش هر چه را قبول کرد الان داره. درسته الان دیگه قابلیت نداره، الان دیگه عرضی به او عارض نمیشه، اما در عالم ماده که بود قابلیت داشت و عوارضی رو به خود گرفت. حالا با همون عوارضی که با اون قابلیت گرفته منتقل میشه. نه، این چجور میشه؟ حالا اون شاید به خاطر این باشه که اون به حساب اقتضایی که در وجود اینها بوده برای یه مدتی بیشتر نبوده، وابسته به اون کدورتی است که در وجودشون بوده. البته حالا اونم باز خودش یه مشکل دیگریه، که مشکل دیگریه که الانم من چیزی نمیدونم دقیقا در حلش. این فقط یه مشکل رو حل میکنه، ممکنه مشکلات دیگه باشه. نعم،
پس در واقع چیزی رو برای اون دنیا اونجا کس نکردن، همینجا
هرچی
بودن
همراه
خودشان بردن.
بله بله، همینطوره. این رضا اینجا دار عمله و اونجا دار جزا، یعنی هرچی از اینجا ببرن دارن. نعم تمکن الکسرت الافرادیه فی العقل المجرد فی ما لو استکملت افراد من نوع مادی کل انسان به سلوک ذاتی و الحرکت الجوهریه من نشأة المادة والإمكان إلى نشأة التجرد والفعلية الصرفة. بعضی ویرگول هایی که گذاشتن بعد از اون نوع مادیه، مثلا ویرگول غلطه، اون کل انسان البته ای تو خط تیره بود. خوب، بله میشه کثرت افرادی در عقل مجرد، در اون جایی که پس عقل در یه عقل مجرد، عقل مجرد یعنی موجودی که مجرد محضه، کثرت افرادی میتونه داشته باشه در یه صورت، در اون جایی که افرادی از یک نوع مادی نظیر انسان، حالا انسان باشه یا جن باشه، بالاخره این موجوداتی که استکمال میکنند و منتقل میشن به یه عالم دیگه، عالم تجرد، افرادی از یک نوع مادی استکمال بکنن به سلوک ذاتی، به اینکه ذاتشون داره حرکت میکنه. ذاتشون حرکت میکنه یعنی چی؟ یعنی هم حرکت جوهری، حرکت عرضی نیست. سلوک ذاتی و حرکت الجوهری هم و حرکت جوهر که تفسیر برای سلوک ذاتیه، یه وقت فقط سلوک مکانیه، یه وقت سلوک کمیه، یه وقت سلوک ذاتیه، یعنی خود این ذات داره سیر میکنه. با سیر ذاتی و حرکت جوهری حرکت میکنن از نشأه ماده و امکان، یعنی همون امکان استعدادی که عین استعداده، نه امکان ذاتی، چون بالاخره امکان ذاتی رو همیشه دارن، از یک نشأه امکان به نشأه وجوب به ذاتی منتقل نمیشن، بلکه از نشأه امکان استعدادی به نشأه فعلیت منتقل میشن، از نشأه ماده و امکان استعدادی به نشأه تجرد در مقابل ماده و فعلیت صرف در مقابل اون امکان. اون امکان چون به معنای استعداد بود، مقابلش فعلیته. در اینجا اگر استکمال کردند افرادی از یک نوع مادی با حرکت جوهری و از نشأه ماده منتقل شدند به نشأه تجرد و فعلیت صرف، اینجا فیستصحب، البته تستصحب باشه بهتره، چون اون افراد فاعلشه، فتستصحب التمیز الفردی الذی کان لها، اونا لها میرید مؤنثه، اون افراد، اون تمیز فردی که براشون بود، عند کونها فی اول وجودها فی نشأت المادت و القوه، اون وقتی که در ابتدای وجودشون در عالم ماده و قوه بودن، اون تمیزات فردی رو با خودشون میبرن، تستصحب و همراه خود میبرن. بنابراین این افراد هر کدام ممتاز میتونن باشن از فرد دیگر، اون مابه الامتیازه رو دارن، ولو این مابه الامتیاز رو در اون عالم نمیتونن کسب کنن، اما در این عالم که بودن کسب کردن و با خود بردن. این بیانی که بله
مابه الامتیاز تو این عالم ماده، اما اونجا چی میتونه باشه؟
چرا دیگه، همین خصوصیات که عرض کردم، این ملکات، این کمالات وجودی که هر کدام یه کسی ملکه جود رو در مرتبه مثلا 100 کسب میکنه، یکی ملکه جود رو در مرتبه 99، یکی ملکه جود رو در مرتبه، یکی اصلا میره در بخل، یکی میره در یه ملکه دیگه. بالاخره انسان هر روزی که برش میگذره داره یک صفتی در او راسخ میشه. نه، این کثرت طولی نیست، چون علت و معلول نیستن، به کمال و شرفه. گفتیم که کثرت عرضی به این نیست که همه در یک رتبه باشن، بلکه ممکنه که همه، همین که علت و معلول هم نیستن، این کثرت کثرت عرضیه. البته این بیانی که عرض شد بیشتر با مبانی قبل از صدر المتعلهین سازگاره. صدر المتعلهین آمد گفت اصلا انسان نوع نیست، انسانی که شما تا به حال در منطق و بعد در فلسفه آمدید مطرح کردید که نوعه، نوع نیست، جنسه. انسان رو بذارید به جای حیوان، هم مثل حیوان که انواعی داره، انسان هم خودش انواعی داره. این انواع بر اساس اینه که افراد در اصل تولدشون استعدادهای خاصی دارن، همون استعدادها موجب میشه که هر کدام یک نوع خاصی هستن. نظیر این که اون آهن استعداد چکشخوری رو داره، سنگ این استعداد رو نداره، لذا با آهن یه چیزایی شما میتونید بسازید که با سنگ ساخته نمیشه، افراد در ابتدای وجودشون اصلا با هم فرق دارند. یه افرادی، اون کسی که مثلا پدرش با وضوع مثلا با طهارت بوده، مادر با طهارت فرزندش رو مرتب شیر داده، این در تکون نطفه و در همون تقرر وجودیش در رحم و اینها تأثیر داره. این آثار منحصر نیست به عوامل مادی، عوامل معنوی هست، علاوه اینکه عوامل مادی هم هست. خود همین عوامل مادی هم روشنه. یه فرض مثلا کسی که نگاهش، مادری که در حال هم نگاهش مثلا به شیء خاصی میفته، در روحیه اون بچه اثر میذاره، چیزی رو دلش میخواد و مثلا دست بهش نمیرسه، در روحیه بچهش اثر میذاره و همینطور حالا عوامل معنوی هم همینطور. همه اینا موجب میشه که در حین تولد اصلا افراد فرق میکنند. این عوامل علاوه بر این، وقتی هم که متولد شدن، هر کسی برای خودش یه سراتی رو پیش گرفته و داره میره و بر اساس اون سرات باز تکامل پیدا میکنه در یک راه خاصی و خودش میشه یک نوع خاصی. لذا میگه همه این افراد انسان همه افراد یک نوع نیستند، بلکه اینها انواع مختلف مندرج تحت یک جنسند. انسان جنسه و نه نوع. اگه اونطوری گفته بشه که دیگه اصلا اصل اشکال مطرح نیست و اینکه در قیامت هم افراد به چهره های مختلف محشور میشن، همین رو هم شاهد قرار میده برای اینکه انسان ها افراد یک نوع نیستند، حقیقتا انواع مختلف هستند. بل
معلول وجودی حضرت حق هستن و سیر حرکت جوهریشان به طرف کماله، اون که همیشه در ذاتشون
هست. نه نه خیلی حرکت جوهری مال این عالمه. این عالم وقتی بله بله بله
همین عالم که به هر حال مسیر حرکت اقتضای ذاتشون در جهت کمال،
بله بله،
و به همین میزان از سیری که کردن اون دو جا منتقل میشن،
بله بله،
که ایستادن همون جا میرن اونجا،
بله بله بله، به هر جا برسن منتقل میشن. منتها هر کسی یه استعدادی داره و به همون به مقدار و به یه اندازه همون استعداد رو داره. اون استعداد خودش یه اقتضایی داره و تا یه حدی هم این استعداد به فعلیت میرسه، نه بیشتر و نه کمتر، و هیچ جبرم نیست، چون بالاخره اختیار هست. در این حال شقی و شقی فی بطن امه، ولی اختیارم هست. همینا با اختیار خودشون همین راه ها رو میرن. فتبینه، با این بیان روشن شد که صادر اولی که یصدر من الواجب تعالی عقل واحد، این مؤید این است که اون ثم ان الماهیه متمم قبله. گفتن که قاعده الواحد ایجاب میکنه که از واجب تعالی یک موجود صادر، مون یک موجود آیا یک نوعیه یا یک شخصی؟ گفتیم قاعده الواحد یک شخصی اثبات نمیکنه، فقط میگه از این سنخ وجود فقط یک سنخ معلول صادر میشه. برای اینکه معلوم بشه که اون یک سنخ معلول یک فرد هست یا افراد کثیره، این ثم ان الماهیه لازم بود مطرح بشه تا معلوم بشه که اون معلول اول یک سنخ که هست، یک فرد هم بیشتر نداره. لذا عقل واحد که هو اشرف و موجود ممکن، که شریفترین اشرف کائنات اوست، و انه نوع منحصر فی فرد، نوعی است منحصر در فرد، یعنی یک فرد بیشتر نداره، و از کان اشرفه و اقدم فی الوجود، و چون او صادر اول شریفتره و تقدم در وجود داره، فهو علت لما دونه و واسطه فی الایجاد، واسطه فیض برای بقیه است، و ان فیه اکثر من جهت واحده، از همین جا روشن شد که او بیش از یک جهت داره. این همون بیانی است که مشا از همین جا استفاده میکنه برای صدور کثیر از واحد، میگه این معلول هم وجود داره هم ماهیت، در حالی که علتش این نوع تکثر درش نبود. گاهی هم جور دیگه تعبیر میکنن، همونطور که استاد در تعلیق فرمودن، گاهی هم میگن این معلول هم خودش رو تعقل میکنه هم واجب تعالی رو. خودش رو هم که تعقل میکنه، خودش دو حیثیت داره، حیثیت وجودش که واجبه به وجود واجب، و حیثیت ماهیتش که ممکنه. پس در حقیقت سه چیز در این هست: یکی تعقل ذات واجب، یکی تعقل وجود واجب خودش، یکی تعقل ماهیت ممکن خودش. پس بنابراین در او بیش از یک جهته که تصح و صدور الکثیر من، به نظر میاد این تصحح بهتر بود باشه، شاید هم تصحح بوده، چون اکثر از جهت واحد داره، این داشتن بیش از یک جهت تصحیح میکنه صدور کثیر را از او. یا نه، یصح صدور الکثیر، چون اکثر از جهت واحد داره صدور کثیر از او صحیحه. لکن الجهات الکثیره التي فيه لا تبلغ حدا يصح به صدور ما دون النشأة العقليه بما فيه من الكثره البالغه. لیکن این جهات کثیری که در عقل اول هست به حدی نمیرسه که صحیح باشه به وسیله او صدور مادون نشأه عقلی. خب مادون نشأه عقلی چه نشأه ایه؟ تعبیر به مادون نشأه عقلی کردن برای اینکه در همین ابهامش یه لطفی هست، و اون لطف اینه، قبلا عرض کردیم که در نظر مشائین بعد از عالم عقل عالم ماده است، یعنی مشائین قائل به عالم مثال نبودند. از نظر اشراقیین بعد از عالم عقل عالم مثال و بعد عالم ماده، که صدر متعلین و آقای طباطبایی و اینها هم این نظر رو پذیرفتند. الان چون دارن یه جوری بحث میکنن که بعد هم مبنای مشائین رو بتونن برش مبتنی کنن هم مبنای اشراقیین رو، لذا تعبیر میکنن صدور و مادون نشأت العقلیه، مادون نشأه عقلیه بنابر نظر مادی مشائین هم عالم ماده میشه، بنابر نظر اشراقیین عالم مثال میشه. جهات کثیری که در اون عقل اول هست به حدی نمیرسد که صدور کسرات عالم مثال یا کسرات عالم ماده رو بتونه تصحیح کنه، به ما فیه من الکسرت البالغه، با اونچه که در این مادون نشأه عقلی است از کسرتی که در حد زیاده. فمن الواجب، پس لازم است که ترتب پیدا کنه صدور عقول نزولن، همینطور عقلن فعقلن فعقلن الى حد يحصل فيه من الجهات عدد يكافئ الكثرة التي في النشأة التي بعد العقل، تا حدی برسه که حاصل بشه در اون حد از جهات اون مقداری که اون تعدادی که مساوی باشه با اون کثرتی که در نشأه بعد العقل. پس بعد برسه به یک وجودی که جهات کثیره ای داشته باشی که بر اساس اون جهات کثیره بتونه اون کسرات عالم مثال یا کسرات عالم ماده موجود بشه. وقت و تتصور و هذه الکسره علی احد وجهان. السلام علیکم و رحمت الله.